أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و المعين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند در شبکه های مختلف اجتماعی. خب امشب توفیق داریم در خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی هستیم. ما طبق سنت جاری که هر سال در دانشگاه شهید بهشتی امکان برنامه حضوری داشتیم و موضوعات گوناگون مورد بررسی قرار می گرفت، این یکی دو ساله به دلیل کرونا که امکان تجمعات عمومی طبیعتاً وجود نداشته، توفیق این که خدمت دوستان دانشگاه شهید بهشتی برسیم نبود. لذا طبق اون سنت جاری قرار شد که ما این برنامه رو به صورت زنده و در واقع برخط برگزار کنیم و خدمت این دوستان باشیم. و ما چون آخرین برنامه که در دانشگاه شهید بهشتی بودیم دو سال پیش قبل از کرونا، موضوع رویای در واقع آمریکایی رو مورد بررسی قرار دادیم در ماجرای مسئله افول آمریکا. ادامه اون مباحث در ماجرای رویای آمریکایی و افول آمریکا که فکر میکنم هلوهوش 13 آبان سال 97 بود که دیگه 98 و بعدش دیگه تکرار نشد و 99 هم که دیگه کرونا بود. خب امروز دوستان پیگیر این برنامه بودن و امشب که خدمتشون هستیم ماجرای ادامه بحث رویای آمریکایی رویای ایرانی رو بررسی میکنیم. ببینید اینکه یک ماه دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری داریم و اولین دولت قرن جدید ایران شکل میگیره و طبیعتاً یک حرکت 100 ساله‌ای طبعاً به تبع این پایه‌هایی که تو این هفته ها و ماه ها و دو سال آینده گذاشته میشه برنامه قرن جدید ایران شکل عینی خودش رو انشاءالله خواهد گرفت. و هر چشمانداز دوری، هر افقی در مقاطع کوتاه مدت 5 ساله، 10 ساله یا میان مدت 20 ساله، 30 ساله یا دراز مدت 60 70 ساله تا 100 ساله مبتنی بر رؤیای یک ملتی شکل میگیره. لذا ما در خدمت دوستان دانشگاه شهید بهشتی که بودیم در خود دانشگاه در دو سال پیش ماجرای رؤیای آمریکایی که افول آمریکا از طریق افول رؤیای آمریکایی، چون حالا ترامپ گفته بود که رؤیای آمریکایی مرد، امریکن دریم از زد، ما اون رؤیای آمریکایی مرد رو می‌خواستیم ببینیم که چی شده که رؤیای آمریکایی مرده و رؤیای آمریکایی چجوری بیچاره مشکل شده، چه ابعادی داشته. طبعا این مبحث رو به اضافه مقدمات رؤیای ایرانی رو بررسی کردیم که دیگه حالا ادامه پیدا نکرد و امشب این افتخار رو داریم که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی این مبحث رو پی بگیریم و پیوند بزنیم بین رؤیای ایرانی با رؤیای ایرانی 1400 که در واقع رؤیای ایرانی 1400 چه چشم‌اندازی داره و چه چشم‌اندازی به ما میده و اساسا داشتن رؤیا چه جوانبی داره. البته خب بعضی از گروه های سیاسی هم الان شعارشون رو همین رؤیای ایرانی گرفتن. خب ما به اینها هم تبریک میگیم که در نگاه چشم‌اندازگرا این حرکت رو مد نظر داشتن. اما من یه اشاره اجمالی کنم به مفهوم قبلی که در دانشگاه شهید بهشتی داشتیم خدمت دوستان دو سال پیش، اونم مسئله افول رؤیای آمریکایی و مرگ رؤیای آمریکایی و بعدم سازوکار رؤیا. ببینید هر کشوری یه طرح استراتژیک برای آینده خودش داره و آینده میان مدت و بلند مدت خودش از تخمومان رؤیا یاد میشه. یعنی در اوتوپیه گرایی، یعنی اون مدینه فاضله که یه ملتی دنبالشه که اونو شکل بده به یه جایی مطلوبی برسه، یه فردی در زندگی شخصیش میخواد به یه جایی برسه، یک رؤیایی داره، یک ملتی هم یک کشوری هم یک رؤیایی داره، میخواد به یه جایی قابل قبولی برسه. در طرح استراتژیک، در طرحهای تمدنی، در طرحهای اوتوپیایی، در چشم‌اندازگرایی، در داشتن هورایزون و افق، در داشتن پرسپکتیو و چشم‌انداز، در مباحث آینده شناسی، همه اینا رو یک پارچه میکنن، از تحت عنوان رؤیای اون ملت یاد میکنن. الان رؤیای غالب در جهان رؤیای آمریکاییه، امریکن دریم، و طبعا چینی ها دنبال این هستن که رؤیای چینی رو طراحی کنن. الان مقوله تایم فریز برای برنامه به اصطلاح 20 سال دیگه چینی ها طراحی شده. روس ها دنبال یه پروژه هستن به نام راشن ریم، رویای روسی، که اونها هم سعی میکنن یک رویای جهانی تعریف کنن. انگلیسی ها یه برنامه دارن به نام رویای انگلیسی، بریتیش دریم، رویای بریتانیایی، که اون هم طبیعتا البته خب اون خیلی از اجزاش تنه میزنه به همین پروژه رویای آمریکایی، چون حالا بالاخره سیطری زبان انگلیسی در جهان توسط خود انگلیسی و آمریکایی‌ها توامون دنبال میشه، غیر از حالا کشور انگلیسی زبان دیگه مثل کانادا و استرالیا و نیوزیلند و اینا. ولی در جهت رؤیای بریتانیایی، رؤیای چینی، رؤیای روسی، رؤیای آمریکایی، اینا رؤیایی هستند که در سطح جهانی رقابت میکنن که جهت به اصطلاح جهت‌بینی تمدنی رو به سمت خواسته خودشون ببرن. انسان ایرانی هم پروژه‌ای داره تحت عنوان تمدن نوین اسلامی. تمدن نوین اسلامی یک رؤیا داره، رؤیای اسلامی ایرانی، همون مبتنی بر طرح اسلامی ایرانی پیشرفته، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تلاش ایران برای اینکه مقوله رؤیای ایرانی رو شکل بده و نظام تمدنی ایرانی رو به یک تراز جهانی برسونه و این رو در یک حد قابل قبولی سازوکارش شکل بده و اون رو جهانی کنه، این تقریبا از 20 سال پیش شروع شده در ایران و خب طبیعتا از ابتدای دهه 1980 که آغاز شد الان 20 سالی که مقدماتش فراهم شده. در 2 سال اخیر که موضوع بیانیه گام دوم مطرح شد، که 40 سال اول انقلاب گام اول، 42 سال بعدی انقلاب، تا مثلا 45 سالگی بعدیش، یعنی تا 1444 گام دوم انقلاب اسلامی، این دوره 40 ساله که دوره تحقق گام دوم انقلاب نامیده میشه، دوره تحقق رویای ایرانی. خب من همطوری که عرض کردم که چینی ها دنبال رویا هستن، چاین استریم رو دارن مطرح میکنن، روس ها دنبال رویای روسی هستن، انگلیسی ها دنبال رویای بریتانیایی هستن، خب آمریکایی ها سعی میکنن رویاشون رو جلو مرگش رو بگیرن، اون رویای آمریکایی مرد که ترامپ میگفت، و دنبال اینن که رویای آمریکایی رو بازسازی کنن و احیاش کنن. ما هم یک عقبه 6000 سالی تمدنی داریم و در هزار سال گذشته هم که اسلام در ایران شکل گرفته و نوز گرفته و رسیده به اینجا و بعدم انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته، انسان ایرانی یک ظرفیت عظیم فکر فرهنگی تمدنی برای میل به اون رؤیای کلان خودش داره. با این مقدمه اشاره اجمالی میکنم که رؤیای آمریکایی چه جزئی داره. رؤیای آمریکایی با پیام آمریکایی شروع میشه. پیام آمریکایی یا امریکن مسیج، پیامی که پیام آمریکایی هست در واقع یه چیزی رو میده به نام ایدئولوژی آمریکایی. ایدئولوژی آمریکایی یعنی لیبرالیسم، یعنی کپیتالیسم، یعنی سرمایه‌داری، سرمایه‌گرایی، کپیتالیسم و لیبرالیسم، که این دو تا رو شما میشناسید دیگه، بالاخره ایدئولوژی لیبرالیسم و ایدئولوژی کپیتالیسم که جمع دو تا میشه لیبرال سرمایه‌داری، لیبرال کپیتالیسم، کپیتال به اصطلاح کپیتالیسم لیبرال. این ایدئولوژی آمریکایی رو شکل میده. پس آمریکایی‌ها پیامشون چیزی به نام ایدئولوژی آمریکایی که از اینجا دیگه کار شروع میشه. ایدئولوژی آمریکایی در واقع سه حوزه کلی رو تحت تاثیر قرار میده و این رو هی باز تولید میکنه. یعنی چطور یک ایدئولوژی که ظاهرا ایستاست، چطور اون ایدئولوژی هی باز تولید میشه، هی به قول غربی ها آداپته میشه، روزآمد میشه، بروز میشه، اصلاح میشه. از طریق این که اولا رؤیای آمریکایی ایدئولوژی رو میاد روزآمد میکنه و محققش میکنه، هیچ چشمانداز میده تا بهش برسن. دوم ارزش های آمریکایی و سوم بیداری آمریکایی. ارزش های آمریکایی یکی دموکراسیه، یکی از ارزش های آمریکایی هیومن رایت، حقوق بشره، یکی از ارزش های آمریکایی اصالت فردیت، تفرد یا همون ایندیویدوالیزمه. این ارزش های آمریکایی، ارزش های مورد به مورد، این ارزش های آمریکایی مدام باید بازتولید بشن تا و بازسازی بشن و بروزرسانی بشن تا ایدئولوژی آمریکایی جذابیت داشته باشه و بتونه هم در آمریکا هم در جهان خودش رو نشون بده. ببینید ارزش اول این ارزش دموکراسی که الان مهمترین کالایی که آمریکا صادر میکنه به دنیا دموکراسی صادر میکنه، الان دچار مشکل شده. اولا آمریکا بیشترین دوستانش غیر دموکرات هستن، یعنی کشور بحرین، کشور کویت، کشور قطر، کشور امارات، کشور عمان، کشور عربستان سعودی، کشور اردن، کشور مراکش همون مغرب. ببینید 7-8 کشور فقط توی منطقه جهان اسلام کشور طرفدار آمریکا هستن که اینا اصلا دیکتاتوری هستن، اصلا دموکراسی ندارن. اوناشون هم که ظاهرن یه دموکراسی نیم بندی دارن مثل مصر یه جای دیگه که در اثر کودتا، این السیسی الان 7-8 ساله که در اثر کودتا سر کار اومده و آمریکا حمایتش میکنه رو پامونده. پس اولا آمریکا مهمترین دوستانش که اصلا دموکراسی ندارن، دموکراسی رو تجویز میکنه برای دشمناش، یعنی برای ایران، برای روسیه، برای چین، برای کشور بلاروس، برای کوبا، برای ونزوئلا، برای یعنی برای اینجور کشورها دموکراسی رو پیشنهاد میکنه. تشکیلات مرکز اشعای دموکراسی رامین دزرد میگه که این مراکز باید کاری کنن که این کشورها دموکراسی شکل بگیره. خب چرا تو کشور دوست دموکراسی شکل نمیگیره؟ چرا آمریکا تلاشی نمیکنه که در امارات، در قطر، در سعودی دموکراسی به وجود بیاد؟ مشکل دوم اینه که دموکراسی در خود آمریکا دچار مشکل شده. یعنی 3-4 ماه پیش که انتخابات ایالات متحده رقم خورد بین جو بایدن و دونالد ترامپ، 74 میلیون نفر به دونالد ترامپ رای دادن، 78 میلیون نفر به جو بایدن. تقابل این دو نفر که در نهایت به آشوب کشیده شد و طرفدارای ترامپ رفتن کنگره رو اشغال کردن، 5 نفر اونجا کشته شد و بعدم رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی ترامپ که اصلا نپذیرفت نتیجه انتخابات رو، در اون جشن شرکت نکرد، جشن پیروزی. خب نتیجه این شد که بعدن ترامپ رو هم توییتر هم فیسبوک کلا در قضیه آزادی بیان بی خیال آزادی بیان و دونالد ترامپ رو کلا حساباش رو بستن و الان تو آمریکا محدودش کردن. دموکراسی آمریکایی که مهمترین ارزش آمریکایی محسوب میشه رفت زیر سوال. در قضیه هیومن رایتس و حقوق بشر هم به عنوان ارزش بعدی آمریکایی همونطوری که مستحضرید الان 7-8 روزه که مردم مظلوم غزه و مردم مظلوم کل فلسطین زیر آتش آمریکایی‌ها هستن، زیر آتش رژیم صهیونیستی هستن. اما دولت جو بایدن رسما اعلام کرد که اسرائیل حق دفاع از خودش داره، بعد از خودش دفاع کنه. این که حالا چه حقی داره بلند که بره سرزمین فلسطین رو بگیره و چه حقی داره فلسطین رو بکشه، این دیگه اصلا آمریکا توی زمینه سکوت کرد. در اروپا هم فرانسه، انگلیس و آلمان هشدار دادن، به خصوص فرانسه و آلمان که اجازه ندن کسی در دفاع از فلسطین رو تظاهرات کنه، به خصوص فرانسه که با ماشین آپاش و پلیس اونا اومدن افتادن به جون مردم. در اتریش هم که اصلا رئیس جمهور اتریش بالای ساختمانش این کنار پرچم اتریش پرچم رژیم صهیونیستی رو زد در دفاع از رژیم صهیونیستی. ببینید اینجا رویای آمریکایی وقتی از هیومن رایت، از حقوق بشر یاد میکنه، حقوق بشر فقط آمریکایی و اسرائیلی هست، یعنی بشر غیر اروپایی، غیر آمریکایی، غیر رژیم صهیونیستی بشر محسوب نمیشه. بلکه این کشتار عظیمی که در یمن توسط عربستان انجام شده، این کشتار عظیمی که در کشور فلسطین علیه فلسطینی‌ها داره انجام میشه توسط رژیم منحوس اشغالگر صهیونیستی، اینا رو حقوق بشر آمریکایی در مقابل سکوت میکنه. ظاهرش اینه که فکر میکنه سکوت کرده رد شده، اما ببینید وقتی میگه ارزش‌های من امریکن ولیو، ارزش‌های من دموکراسیه، بعد میگیم بحرین چرا دموکراسی نداره، چرا امارات دموکراسی نداره، چرا قطر دموکراسی نداره، چرا سعودی دموکراسی نداره، چرا دوستاتش کدوم دموکرات نیستن. بعد وقتی میگه هیومن رایتس، حقوق بشر، بلند میشه همه کشورها رو بیانیه میده وزارت خارجه آمریکا محکوم میکنه که حقوق بشر در کشور ایکس و ایگرگ و کجا مثلا نقض شده، بعد میگن آقا تو چرا تو حقوق بشر توی غزه رو بلند میشه دفاع کنی، چرا حقوق بشر بیان ده؟ یعنی در غزه هزاران نفر کشته میشن، کودکان، زنان بی‌سرپناه همه کشته میشن، بعد تلویزیون دنیا هم فیلماشو نشون میدن که ساختمان رو بسر اینا خراب میشه. در افغانستان بمب‌گذاری میشه، مدارس به اصطلاح بمب‌گذاری میشه و دختران دانش آموز بیگناه شهید میشن، جانشون از دست میدن. آمریکا صداش در نمیاد. حالا اگر در مثلا ایران یه همجنس بار توسط خانوادهش کشته شده باشه، آمریکا به لرزه در میاد، سازمان ملل به لرزه در میاد، اتحادیه اروپا میلرزه، عفو بین الملل جیغ میکشه، همه حالا میشن طرفدار انسان ها. بابا انسان با انسان فرق داره. مثل این که اگه همه توی جایی که بوم گذاری میشه کشتی میشن، اگه یکی توشون هم جنس باز بود شما فقط صداتون در میاد. پس ارزش‌های آمریکایی اولیش دموکراسی، الان زیر سواله. دومیش حقوق بشر، الان زیر سواله. سومیش آزادی بیان که میگن آزادی بیان یک ارزش آمریکاییه، الان زیر سواله. چون یه رئیس جمهور سابق آمریکا امروز توی فیسبوک و توییتر محصور شده است، مباده که این طرفدارات رو مثلا فراخوان کنه و آشوب درست کنه تو خاک آمریکا. اینجوری حالا اگر در داخل کشوری مثل ایران یا هر جای دیگه آشوبگرانی باشن بخوان جامعه رو با آشوب بکشن و ثبات اجتماعی و ملی رو به هم بزنن، بعد در ایران روزنامه اینا تعطیل بشه، مجله اونا تعطیل بشه، یا کانال و وبسایت کانالشون در شبکه‌های اجتماعی یا وبسایتشون در فضای سایبر دچار مشکل و اختلال بشه، میگن آ ببینید اینا دارن آزادی بیان رو محدود میکنن. پس چه دموکراسی، چه حقوق بشر، چه آزادی بیان، چه موارد دیگه، اینا مجموعاً ارزش‌های آمریکایی هستن که الان همشون زیر سوالن. به این دلیل بود که رویای آمریکایی در واقع رو به احتضار. پس ایدئولوژی آمریکایی اول رویای آمریکایی و یعنی مقدمش رویای آمریکایی، اون باید هی به روز رسانی بشه. دوم ارزش‌های آمریکایی هی باید به روز رسانی بشه. اینا خیلی روی آبراهام لینکلن سرمایه‌گذاری کردن که آبراهام لینکلن اومد اون ترور این شد که اومد با برده‌داری مبارزه کرد و ما توی آمریکا با نژادپرستی مخالفی سال 2020 میلادی پارسال 154 روز خیابونای آمریکا سیاپوستا تظاهرات داشتن بعد از کشته شدن جورج فلوید، اون سیاپوستی که آمریکایی‌ها پلیس آمریکایی سفیدپوست پاشو گذاشت گردن اینو خفه کرد و کلی افراد دیگه کشته شدن، تعداد زیادی افراد دیگه کشته شدن در طول سال گذشته. امسال هم که دوباره همین ماجراهای نقض حقوق بشر تو خاک آمریکا ادامه داره. پس ارزش‌های آمریکایی هم زیر سوال. حالا برای اینکه ایدئولوژی آمریکایی هی به روز رسانی بشه، هی نو بشه، آن به آن خودش رو در واقع تغییر بده و نو کنه، مقوله‌ای دارن به نام American Awakening یا American بیداری آمریکایی. بیداری آمریکایی که موج‌های گوناگونی داشته در طول 200 سال گذشته، 200 سالی که از عمر آمریکا می‌گذره، آمریکا امواج 4-5 گانه بیداری داشته که آخرین موج بیداری آمریکایی بیداری جنبش وال استریت بود که مردم ریختن تو خیابون‌های آمریکا به خصوص در شهر نیویورک و حرفشون این شد یه کسی ما رو از دست حرص و طمع و ولع نجات بده، یعنی عمده پلاکاردایی که دستشون بود بالا گرفته بودن کلمه مثلا گرید رو به عنوان در واقع مشکل اصلی اقتصاد، اجتماع و فرهنگ که مردم به کار حرص و طمع و ولع شدن و سرمایه‌داری با تبلیغات و آگهی بازرگانی این زائقه سازی میکنه، مدام ما رو به کار حرص و طمع و ولع میکنه و ما باید از دست این نجات پیدا کنیم و داره ما رو میکشه این حرص و طمع و ولع. نتیجه این شد که موج پنجم بیماری بیداری آمریکایی‌ها رقم خورد و الان آمریکایی‌ها دارن میرسن به موج ششم بیداری و فضای داخلی آمریکا هم تحت تاثیر این قضیه. حالا از پیام آمریکایی تا ایدئولوژی آمریکایی در سه لایه بروزرسانیش، یعنی رویای آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی و بیداری آمریکایی، یک چیزی از این هی روز به روز ساطع میشه و شکل میگیره و به روز رسانی میشه، هی مد میشه و به روز رسانی میشه تحت عنوان سبک زندگی آمریکایی. سبک زندگی آمریکایی یا امریکن لایف استایل، این تحت تاثیر اون سلایه، یعنی رویای آمریکایی و بیداری آمریکایی و ارزش‌های آمریکایی، هی مدام سبک زندگی آمریکایی رو به روز رسانی میکنه، تحت تاثیر قرار میده. یعنی اگر سبک زندگی آمریکایی در 60 سال پیش یه جور دیگه بود، الان سبک زندگی آمریکایی خیلی تغییر کرده، خیلی چیزا درش متعدل شده. معنیش اینه که رویای آمریکایی تغییر کرده، معنیش اینه که ارزش‌های آمریکایی تغییر کرده، معنیش اینه که به اصطلاح بیداری آمریکایی شکل متفاوتی گرفت. از اون سبک زندگی آمریکایی یه چیزی در میاد به نام هویت آمریکایی، American Identity. هویت آمریکایی حالا که شلوار جین می‌پوشه، موتورسیکلت هالی دیویدسون سوار میشه، مثلا گوشی موبایلش فرض کنید مثلا آیفونه، نمیدونم خوراک کارش با تبلتش آیپده، بعد به اصطلاح موسیقی های آمریکایی رو میشنوه، فیلم های آمریکایی و سوپر استارهای آمریکایی براش مهم هستن، به اصطلاح نوع مراودات اخلاقی در زندگی زناشوییش کاملا مبتنی بر سبک زندگی آمریکاییه. اینا رو دنبال میکنه. این فرد آمریکایی نیست ولی هویت آمریکایی رو داره میپذیره. و اگر کسی در خاک آمریکا باشه، سیتیزن کشور آمریکا باشه، شهروند آمریکا باشه، اما هویت آمریکایی رو رعایت نکنه، خب آمریکایی نیست دیگه. یعنی اونجا حجاب بگذاره، نماز بخونه، شرب خمر نکنه، مشروبات الکلی ننوشه، قمار نکنه، بورس بازی و سخت بازی و این سازوکارهایی که در نظام مالی آمریکا از بورسش هست و بانکش و غیر اونا رو دنبال نکنه، معتقد به اون چارچوب‌ها و اصول نباشه، خب طبیعتاً اون دیگه هویت آمریکایی نداره. حتی اگر اسمش، عنوانش، سر و وضعش، نژادش، اینا همه مربوط به آمریکا باشه. به کل این مجموعه میگن روح آمریکایی. این آمریکایی، آمریکایی‌ها یک مفهومی دارن به نام امریکن اسپریت. این روح آمریکایی، کل این مجموعه که اشاره کردم، این میشه روح آمریکایی. الان شما متوجه شدید که چرا تمدن آمریکا تمدن برتره؟ چون تمدن آمریکا در روح آمریکایی و این روح آمریکایی رو میدمه، یعنی میدمه این روح آمریکایی رو در کالبد همه کشورهای دیگه. انگار کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه یه جسمن که این جسم هنوز زنده نشده. حالا آمریکایی‌ها از روح خودشون فوت میکنن، میدمن در درون بدن هر ملت دیگه، اون ملت روح آمریکایی رو میگیره. وقتی روح آمریکایی رو میگیره یعنی چی؟ یعنی یه بخش از هویتش آمریکایی میشه، سبک زندگیش آمریکایی میشه، رویاش میشه رویای آمریکایی، ارزشاش میشه ارزشای آمریکایی، به اصطلاح بیداریش، وقتی میخواد بیدار بشه از سنت‌های خودش فاصله میگیره، بیداری آمریکایی رو شکل میگیره، بیداری اون ملت نیست دیگه، به ایدئولوژی آمریکایی میرسه، لیبرالیزه میشه، میشه یه کشور لیبرالیستی و پیام آمریکا رو دریافت میکنه. حالا شما نگاه کنید در جمهوری اسلامی دولت‌های متعدد، دولت آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی و حتی خود آقای احمدی نژاد که اخیراً یه بحث ازش مطرح شده در مورد اینکه اومده لیبرال دموکراسی رو ازش پرسیدن که چقدر اعتقاد داره، خب ایشون مثلا گفته لیبرالیسم اقتصادی رو قبول نداره ولی لیبرالیسم رو به معنی آزادی قبول داره. یعنی شما نگاه کنید از این 4 نفر 3 نفرشون معممه، یعنی لباس دین تنشونه. اما آنچه در دوره اینا در روح، روحی که دمیده شد در درون کالبد دولت اینها، روح آمریکایی بود. یعنی استفاده دولت هم معتقد بودن به بیداری آمریکایی، هم معتقد بودن به ارزش‌های آمریکایی. در دوره خاتمی اومدن در دانشکده‌های مختلف حقوق، دپارتمان حقوق که داشتن، اومدن به صدا رشته حقوق بشر رو انداختن. الان تو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه تهران، نمیدونم دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه جای دیگه، شما این بخشای حقوق بشری که میبینید اینا تو دوره خاتمی را افتاد. یا مثلا بازخوانی نمیدونم حقوق بشر، اصلا اینکه این حرفای جهانی و ما نمیدونم حقوق بشری شدیم، خب اینا آمریکاییه بیشتر از این جهانی باشه. یا در ماجرای مسئله دموکراسی و نمیدونم دموکراسی خواهی و اینجور حرفا که جناح سمت خاتمی خیلی دنبال این ادعاها بودن، بشیریه کلاسایی براشون میذاشت قبل اینکه پناهنده بشه به آمریکا، و خیلی از سران فکری جبهه اصلاحات متأثر از این قضیه بودن، ارزش‌های آمریکا رو می‌گرفتن. حالا بخش از ارزش‌های آمریکایی در اقتصاد رو که این جناح هاشمی و روحانی بیشتر دنبالش بودن، خب اینا بیشتر به نئولیبرالیسم پایبندن، نئولیبرالیسم رو قبول دارن، خیلی نهله انگلیسی آمریکایی محسوب میشن، آنگلوفیل‌هایی هستن که تفکر انگلیسی رو بیشتر قبول دارن، حالا یه کمی هم مثلا آمریکایی. اما روح آمریکایی به این معناست که وقتی این پکیج و این به اصطلاح بسته کامل شد، حالا ملت کره جنوبی با یه فرهنگ دیگه، نژاد دیگه، ولی آمریکایی‌ها فوت می‌کنن، این روح آمریکایی در اونها دمیده شده. موهاشون مشکیه ولی جووناشون رو نگاه می‌کنی توی این موسیقی‌های مثلا جاز و راک و پاپشون، جوانای کره‌ای مثلا اومدن موهاشون رو بلوند کردن. پسرها، حالا دخترها نه، دخترها که بالاخره تو همه فرهنگ ها میتونه موهاشون رنگ کنن، ولی این که پسرهای مثلا کره جنوبی یا پسرهای ژاپنی یا پسرهای مثلا هنگ کنگی یا پسرهای سنگاپوری تایوانی مثل موهاشون مشکیه، میان موهاشون رو بلوند میکنن، بور میکنن، لنز میذارن، چشماشون مثلا آبی بشه، چشماشون سبز بشه، از ظاهرشون که گرفته تا موسیقیشون تا همه چیز دیگرشون، لباس پوشیدنشون، سبک زندگیشون، مراوداتشون، همین وجهت نیست که کشور عربی میبینید همینجوریه. میرید در کشورهای مثلا آفریقایی میبینید همینجوریه. آمریکای لاتین که دیگه قتل عام فرهنگی شده از این حیث. داخل ایران میبینید جریان غربگرایی داخل ایران همه سازوکارش همین روح آمریکاییه. یعنی روح آمریکایی جنیده شده در اینها، این چیزا رو پذیرفتن. در ایران رویای ایرانی یک سازوکاری داره که این رویای ایرانی الان زنده است و رویای ایرانی قابلیت هایی داره که چون مبتنی بر اسلامه موفق شده تا الان به صدا در 42 سال گذشته ایران رو حفظ کنه، یعنی با شاهده اسلام ایران رو حفظ کرده. امروز این پیام در عراق موفق شده عراق رو حفظ کنه در مقابل داعش، این پیام در سوریه موفق شد سوریه رو حفظ کنه، این پیام در لبنان موفق شد، در یمن موفق شد، این پیام الان چند روزه در سرزمین فلسطین موفق شده که رویای یهودی، رویای صهیونیستی رو در واقع دچار تردید کنه. رویای ایرانی از پیام اسلام شروع میشه. پیام اسلام چیه؟ پیام اسلام در معرفت توحید، در اجتماع قسط. ما وقتی میگیم که پیام ایرانی، حالا اونجا میگفتیم پیام آمریکایی امریکن مسیج، اینجا میگیم پیام ایرانی. پیام آمریکایی چیه؟ پیام آمریکایی اصالت لذت، هدونیزم. یعنی ما وقتی میگیم آقا پیام ایدئولوژی ما، پیام آمریکایی چیه؟ اصلا کلا از روح آمریکایی میخوام به چی برسیم؟ پیام آمریکایی هدونیزمه، اصالت لذت، مردم لذت ببرید. کاری نداشته باشید بعد از اینکه مردید چه اتفاقی میفته در آخرت براتون، کاری نداشته باشید قبلش چجوری شکل گرفتید به دنیا اومدید، همین دنیا رو در نظر بگیرید دم غنیمتی، خوش باشید، خوش بگذرونید. لذا فرهنگ لذت، اصالت لذت، هدونیزم. وقتی کسی میخواد اصالت لذت رو مبنا قرار بده، هدونیست بشه، چیکار باید بکنه؟ باید اخلاق بذاره زیر پا دیگه، میشه امورالیزم. امورالیزم یعنی اخلاق، مورالیتی رو نفیش کن، میشه امورالیزم، یعنی بی اخلاقی گری. رضا همجنس بازا رو میگن آقا کارتون درسته، طرف زنا میکنه کارش درسته، اون میره مثلا با زن شوهردار ارتباط برقرار میکنه، اون زن شوهردار از این بچه دار میشه، بهش میگن آقا این کاکو رو خیلی هم خوبه باش. بعد همجنس بازی زنا مردا، بعد به اصطلاح 40% جمعیت آمریکا امروز معلوم نیست پدراشون کیه، یعنی بعد مردم آنچه که در ورد فمیلی مپ آمده آمریکا یعنی نقطه خانواده جهان، تقریبا میشه گفت 42% آمریکایی ها یا بیشتر الان حرامزاده هستن دیگه، یعنی پدراشون معلوم نیست کیه. اون مادر این بچه با چند نفر رابطه داشته، حالا یکی از اینا در واقع پدر این بچه مسئولیته که نمیدونن پدرش کیه. آمار رسمی که منتشر کردن ها که توی آمریکا و انگلیس یکیشون 42% بیشی 48%. پس پیام آمریکایی چیه؟ اصالت لذت، دم غنیمته، الان غنیمته، لذت ببر، خوش باش. پیام اسلام چیه؟ پیام اسلام اینه که انسان باش، انسان، آدم باش. برای آدم بودن، انسان وقتی میخواد آدم باشه باید چه کار کنه؟ باید به توحید برسه. معرفت انسان در قلب و ذهنش باید توحیدی بشه. اگه انسان موحد شد و فهم توحیدی از هستی و عالم و خودش و دیگران داشت، این فهم توحیدی موجب میشه که انسان عقلش به هوای نفسش غلبه میکنه. وقتی که شهوتش و لذت پرستیش تحت تأثیر عقلش قرار گرفت و عقلش اومد مهار کرد شهوت این رو و هوس و هواهای این رو و اصالت لذت رو حفظ، یعنی برایش دیگه لذت اصالت نداشت، فردی که به اینجا رسید به انصاف میرسه. وقتی به انصاف رسید نسبت به دیگران قسط رو رعایت میکنه. پس اول توحید، دوم قسط. در فهم و معرفت پیام اسلام توحیده، در اجتماع پیام اسلام قسط. قسط رو بروی ظلم. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش داده نشه. ظلم یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش داده نشه. ظالم یعنی کسی که سهم هر کس هرچی بوده رو نداده. مظلوم یعنی کسی که سهم هرچی بوده بهش نداده. قسط یعنی که بیایی سهم هر کس هرچی بوده رو بهش بدی، سهم هر کس هرچی نبوده رو ازش پس بدی. این که قرآن فرموده ان الله یحب المقسطین، خدا دوست داره اهل قسط. خدا خودش قائما بالقسط. یک چادر میزنن توی بیابون میرن پیکنیک، یه لیلهی وسط این چادر هست که این چادر رو بالا نگه میداره، به اون میگن عمود خیمه، عمود اون چادر، اون عمود، اون چوبی که این رو نگه میداره بالا. عمود عالم و هستی، عمود خلقت، اینه که عالم مفتنی بر قسط شکل گرفته و خدا قائمن به قسط. خدا خودش قائم به قسط. قرآن میفرماد خدا قائم به قسط. بعد انبیا پیامبران آمدن که همه مردم جامعه بلندشن قیام کنن به قسط. انبیا آمدن که لیقوم الناس به قسط، مردم هر کجا هستن سهم دیگری رو بپردازن، از دیگری زیادی بر ندارن، زور بهش نگن. و خواست جامعه چی؟ خواست جامعه هم یه مسئولیت بیشتر ندارن، قوام به قسط باشن، یعنی خودشون قیام کنن به قسط. اونجایی هم که دیگران زورشون نمیرسه حقشون رو بگیرن، اینا برن کمکشون کنن. یعنی اگه فلسطینی زورش نمیرسه حقشو بگیره، شما باید قوام به قسط باشی بری کمکش کنی. نه اون فلسطینی که دستشو ببره بالا سازش کنه، یعنی قیام به قسط نکنه، نه خواستی که در بیرونن به اون کمک نکنن، قوام به قسط نباشن. اینجا خدا بعدا حالا هر دو رو با هم میگیره. ما امروز در رؤیای ایرانی، رؤیای ایرانی اسلامی، پیام اسلام یعنی توحید و قسط رو سرلوحه حرکت جریان انقلابی داریم. خب شما می‌دونید این دو تا هنوز در ایران محقق نشده. در ایران هنوز توحید شناخته نشده، محقق نشده، اصطلاح جا نیفتاده. خبر دارید تو 7 سال پیش بین رهبر انقلاب و آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور یک بگومگی صورت گرفت در تریبون‌ها. آقای روحانی بعد از اینکه جلوی تحول در علوم انسانی رو گرفت، رفت سخنرانی کرد، گفتش که کجای علوم باید متحول بشه؟ مگه علوم اسلامی، یهودی، مسیحی داره؟ مبنای علوم یکیه. مبنای علوم جهانیه. علوم که اسلامی، یهودی، مسیحی ندارن. خب رهبری بعدن در دیدار استادان دانشگاه‌ها جواب داد و گفت بله، مبنای علوم اونا غیر توحیدیه. مبنای علوم مورد نظر ما در اسلام توحیدیه. علوم اون موقعی میتونه خوب جامعه رو بسازه و انسان رو خوب تربیت کنه که مبناش توحیدی باشه، نه اون سازوکاری که شما به اصطلاح میبینید که غربی ها دارن. که بعدا این مطلب تئوریزه شد، در دانشگاه های مختلف تبیین شد که یعنی چی علوم اونا غیر توحیدیه. این غیر توحیدی بودن علوم اونا به این معناست که مطلق علوم در غرب اساسش تثلیثه، پدر، پسر، روح القدس. یعنی علوم انسانی غربی در رشته های مختلفش همه تثلیثیه. علوم پایه، فیزیک و غیره، زیست شناسی و غیره و سایر ابعاد علوم غربی اساسش بر تثلیثه. و رشته های گوناگونشون، زیست شناسی اساسش بر آرخیا، باکتری و یوکاریوت هاست. علم حقوق اساسی در تفکیک قوای مونتسکیو اساسش بر پدر، پسر، روح القدس، این مقننه مجری قضاییه. همه علوم حالا از حوصله جلسه خارجه. یعنی ما وقتی میگیم که هنوز جمهوری اسلامی، رؤیای ایرانی اسلامیش خوب هنوز تبدیل نشده، منظور اینه که مطلق جریانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران هست که رئیس جمهور معمم یعنی آقای روحانی بالا سرشه، خود اینا نمیدونن توحید یعنی چی. یعنی هر کدوم رفتن یه دکترایی گرفتن، خودشون هم نمیدونستن که اساس رشتهشون در اون دکتراشون تثلیثش به شاخه‌ایه. گفتن برای چی باید درخت فلسفه رقم خورده. خودشون هم متون پایه رشته‌های خودشون به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه و غیره رو در کشور بعدی نمیشناسن. خیلی از همینا که اصلا اونجا دکترا گرفتن، یعنی خدا آقای روحانی تو انگلیس دکترا گرفته دیگه. بسیاری از اینها نمیدونستن قبل از اینکه رهبری بگه، نمیدونستن که اساس علوم غرب اصلا غیر توحیدیه، یعنی با توحید در تعارضه. حکم قرآن چیه؟ قرآن هم فرموده لا تقولوا ثلاثه. قرآن گفته که نگید این حرفها، اصلا نگید، ببینید لا تقولوا، یعنی قولتون این نباشه که پدر پسر روح القدس. حالا این پدر پسر روح القدس میاد میشه اساس رشته های علمی. مثلا هگل میاد میگه من تز آنتیتز سنتز رو به عنوان دیالکتیک هگلی از کجا درآوردم؟ از پدر پسر روح القدس. یعنی مبناهاشون در فلسفه، در علم، در هر چیزی مبنای تسلیسی بوده. بعد رئیس جمهور ایران بلند میشه میره سخنرانی میکنه سال 93، میگه که مگر مبنای علوم اسلامی یا یهودی یا مسیحی داره؟ علوم علومه دیگه. این بنده خدا تو حوزه علمیه، درجه آیت اللهی داره، حوزه به اصطلاح مجتهده، که الان 25-6 ساله که عضو مجلس خبرگان رهبریه، یعنی رسیده به درجه اجتهاد تو حوزه. از این طرف هم رفته توی بریتانیا در منطقه به نام مثلا اون شمال بریتانیا در اسکاتلند رفته اونجا دکترا گرفته، یعنی هم محصول حوزه علمیت هم محصول دانشگاه. جمع دوتا با هم دیگه اینی که این بنده خدا حد اقلای توحید رو نمیدونه. اصلا علوم، یه سری علوم توحیدی هن، یه سری علوم تسلیسی هن، مسیحی هن، یه سری علوم یهودی هن، یه سری علوم مبتنی بر ین و یانگ به صلاح تفکر چینی، تفکر لاوتسو، یه سری علوم سندیتی هن. اصلا این چیزا رو نمیدونه. بعد این شده رئیس جمهور اسلامی ایران، بعد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا دیگه از عجایب آخر الزمانه. پس پیام اسلام در رویای اسلامی چیه؟ پیام اسلام یک کلمه است در مرحله اول، توحید. و این توحید هنوز در جامعه ما جاری نشده. درست مردم ما مسلمانند، ولی هنوز مردم ما موحد نیستند. درست جمهوری اسلامی یک حکومت اسلامیه، اما هنوز جمهوری اسلامی یک حکومت توحیدی نیست. جمهوری اسلامی اقتصادش توحیدی نیست، فرهنگش توحیدی نیست، سیاستش توحیدی نیست. کجاهای جمهوری اسلامی اسلامیه؟ اونجایی که این بچه شهدا رو میبینید، یعنی اونجایی که قاسم سلیمانی رو شما میبینید اونجا جمهوری اسلامیه، اونجا که محسن حجازی رو میبینید اونجا جمهوری اسلامیه، اونجا که حسن ترانی مقدم، مجید شهریاری، این افراد رو میبینید اینجا جمهوری اسلامی. اونجایی که سیاد شیرازی رو میبینید و بابایی رو میبینید اونجا جمهوری اسلامی. اونجایی که عباس دانشگر رو شما نوع زندگیش و نوع رفتارش و تا انتها تا شهادتش رو میبینید اونجا جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی اونجایی که احمدی نژاده، اونجایی که ناطق نوریه، اونجایی که کروبی بوده، اونجایی که علی لاریجانی بوده، اونجایی که حسن روحانی هست، اینجاها جمهوری اسلامی هنوز توحیدی نیست. یعنی اگر شما گفت خب آقا پس 42 سال اسمش جمهوری اسلامیه، این اسلام کجاهاش بوده؟ میگم اونجاهایی که یه افرادی یه جوری زندگی میکنن که شهید میشن، یه 300,000 نفر. اما اگر به وصیت نامه اونا مراجعه کنید میبینید اونا با همین چیزایی که از هاشمی تا روحانی انجام شده در دولت مخالف بودن. میبرد پس پیام اسلام در معرفت توحیده و در اجتماع است، یعنی سهم حق فردیت بهش بپردید. خب این در جمهوری اسلامی انجام نشده. به تعبیر رهبر انقلاب که گفت فلسفه وجودی ما عدالت، عدالت و قسط، و از تحقق عدالت و قسط گله‌مندیم چون هنوز محقق نشده. نیز ما در جمهوری اسلامی هنگام می توانیم بگوییم که ما پیام اسلام رو رسوندیم به جامعه و رویای ایرانی محقق شده، که در جامعه ما سهم هر کس هر چی هستش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده ازش پس گرفته بشه. که امام علی علیه السلام اونجا می گفتش که اگر اضافی از بیت المال برداشته باشید مهریه زنانتون شده باشه میام از تو خونهاتون پس می گیرم. به خاطر همین هم حضرت رو شهید کردم. آقا بالاخره شما 30 میلیارد دلار رو سال 97 و بعدش تبدیل کردی به ارز 4200 دادید که تو بازار که قیمت دلار بیاد پایین. چرا قیمت دلار نمیاد پایین؟ بعد الان میگیم آقا به کی دادید؟ آقا شما این ارز دلار 4200 تومانی رو به کی دادی؟ خب طرف گرفته از شما 4200 تومان رفته تو بازار فروخته 15-16 هزار تومان. از این جود به اون جود سه برابر رو شیفت کرده. پول مفت. چرا پول ملت رو دادید دست اینا که یه سرشون بردن خارج کالا بیارن، نه به اصطلاح این تجار نیوردن تصفیه کنن، یه سری هم که اصلا مجلس به کیا دادید که اصلا تاجر نبودن بردن تو بازار فروختن. شما 60 تن طلای مملکت رو دادید دست بعضیا، سکه کردی دادید دست بعضیا که قیمت سکه بیاد پایین قیمت طلا. 60 تن طلا از ذخایر طلای کشور رو همینجوری آب زدی توی اون خزانه کشور. خب به کی دادی؟ ببینید اینجا باید مشخص بشه شما به کی دادی و پس بگیری ازش. نتیجه اینه که هپکوی عراق رو خراب کردن، بالا کشیدن، هم چیزی دشت مغان رو تاسیساتش رو خصوصی کردن، هفت تپه به اصطلاح صنعت نشکر هفت تپه رو تاسیساتش در خوزستان همینجوری واگذار کردن رفت. قوه قضایی اومد در شعار قصد یکی یکی اینا رو پس گرفت، پس گرفت همه شون هم تهش میرسید به مسئولین دولت. یعنی مسئولین دولت تو منافع خودشون به این خصوصی سازی ها تن در داده بودن تا اختصاصی سازی بشه و خودی سازی بشه. و لذا هنوز ما در جمهوری اسلامی در دو حوزه پیام اسلام رو به جامعه منتقل نکردیم و خودمون اونجوری نیستیم. یکی پیام اسلام در حوزه توحید، در معرفت، دوم در نظام اجتماعی قصد. رویای ایرانی از کجا شروع میشه؟ از پیام اسلام. پیام اسلامی میاد تبدیل میشه به مفهومی به نام رسالت انسان ایران. چون پیام اسلام فقط برای ما ایرانی ها نیست، پیام اسلام مربوط به مسلمانان افغانستان هم هست، مسلمانان کشمیر، مسلمانان پاکستان، مسلمانان چین، مسلمانان آسیای مرکزی، مسلمانان قفقاز، مسلمانان کشورهای عربی، مسلمانان آفریقایی، همه مسلمان های دنیا متوجه پیام اسلام هست. اما پیام اسلام وقتی میاد در یک جایی به خصوصی به نام ایران، حالا انسان ایرانی در مقابل این پیام اسلام یه مسئولیتی داره، به این میگیم رسالت ایرانی. رسالت ایرانی چیه؟ اولا توحید رو در جامعه خودش جاری کنه، ثانیاً قسط رو در جامعه خودش جاری کنه تا مردم اسلام رو در معرفت و در عمل و اجتماع ببینن و شیرینی اسلام زیر زبانشون و زیر دندانشون به کامشون بنشینه، مردم مزه اسلام رو متوجه بشن. خب الان مردم اسلام رو فقط به سبک زندگی شهدا میشناسن، مردم رو به امام حسین میشناسن که برای اسلام شهید شد و به شهدای مثل قاسم سلیمانی. اما اسلام یه چهره دیگه هم داره، اسلام تو سبک زندگی دنیایی هم به شما زندگی خوب میده. همه شما باید بگید اسلام یعنی شهادت. ما در رویای ایرانی باید برسیم به چه مرحله؟ به این مرحله که پیام اسلام رو بیان ایرانی کنیم، داخل ایران این رو تبدیل کنیم. رسالت ایرانی یعنی رسالت هر ایرانی، رسالت منی که اینجا نشستم اینه که اون پیام اسلام رو بیارم تبدیل کنم به یک سازوکار ملی، یعنی مردم ایران از پیام اسلام منفعت ببرن، سود ببرن. حالا افغانی‌ها باید از پیام اسلام رسالت افغانی در بیارن، پاکستانی‌ها، عراقی‌ها، هر کدوم، عراقی‌ها باید از پیام اسلام رسالت عراقی در بیارن. هر کس در منطقه خودش باید اینو اصطلاحاً بومی کنه. رسالت ایرانی به ما با صفا حوزه هی به روز رسانی میشه. یعنی وقتی ما رسالت داریم این کارو بکنیم، با صفا چیز باید اینو به روز رسانی کنیم. اولیش رویای ایرانیه. یعنی ما یه چشمانداز 4 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 20 ساله بریم و این رسالت ایرانی در انتقال پیام اسلام رو در جامعه عملیاتی کنیم، اجرایی کنیم، در آموزش پرورش، در اقتصاد، در بانک، در پلیس، در دستگاه قضایی، در دانشگاه، در همه جا، تا مردم مزه اسلام رو دریابن و زندگیشون خوب بشه و آخرتشون از زندگیشون بهتر. این میشه رؤیای ایرانی. بعد ما باید بیان ارزش‌های اسلامی رو مدام در جامعه به روز رسانی کنیم. ارزش‌های اسلامی اون الا ماشاءالله لیست بلند بالایی که در این قضایا در قرآن آمده که خب متاسفانه الان خیلیش نیست. ما الان بیشتر مبتنی بر ارزش‌های آمریکایی زندگی می‌کنیم تا ارزش‌های ایرانی. اگر بگی که استاد ایرانی در دانشگاه ایران بگی آقا ارزش‌های آمریکایی چیه، ارزش‌های اسلامی چیه، راحت میگه ارزش‌های آمریکایی حقوق بشر، ارزش‌های آمریکایی دموکراسی، ارزش‌های آمریکایی به اصطلاح آزادی بیان مثلا. ولی وقتی اگر بگی ارزش‌های اسلامی چیه، نمی‌دونه. بگی ارزش‌های اسلام و اسلام چه ارزش‌هایی داره. مثلا غیرت، انسان باید نسبت به اطرافیان خودش غیرت داشته باشه، نسبت به کشور خودش غیرت داشته باشه، به دین خودش غیرت داشته باشه. طرف بلند میشه مطمئن بر ارزش‌های آمریکایی، بلند میشه میره فرار میکنه، پناهنده میشه، میشه برانداز از عربستان و سعودی و اسرائیل و اروپا و آمریکا پول میگیره علیه ملت خودش، به ملت خودش خیانت میکنه، بعد اسم خودش میذاره حقوق بشری، نمیدونم دموکراسی خواه. غیرت نداره، یعنی غیریت و تغییر نداره که آقا دیگری رو نیاد حاکم کنه بر سرزمین خودش. ارزش غیرت، ارزش عفت، پاکدامنی. چون این آدمایی که شهید میشن، 300 هزار نفری که شهید شدن، در یک چیز همشون مشترک بودن، مادرشون پاکدامن بودن، چشمان پدرشون پاک بوده، هیز نبود، پدرشون لقمه حلال تو سفرشون بودن، نطفه اون بچه ها پاک بوده، مادرشون شیر پاک بهشون داده. اینا شدن یه انسان های بزرگی که امروز بهشون میگیم شهید. خب اگه قرار جامعه اینجوری بشه، مادری که تو سبک زندگی آمریکایی زندگی میکنه هزار جور آلودگی اخلاقی داره، پدری که در سبک زندگی آمریکایی زندگی میکنه با ارزش‌های آمریکایی هزار جور آلودگی اخلاقی داره، کسانی که نظام معیشت مالیشون ربوی و نمیدونم قمار بورس و ربای بانکه، خب اینا که نمیتونن بچه‌هاشون انسان‌هایی بشن که مثل این شهدا زندگی کنن، مثل شهدا از دنیا برن. لذا ارزش‌های اسلامی یه دامنه بلندبالایی از موضوعات داره که خب اینا انقدر که ارزش‌های آمریکایی الان در جامعه ما مهمه. و برای مثلا فرض کنید خاتمی، مهم بود که در دانشگاه‌های ایران دپارتمان حقوق بشر را بیفته، دانشجوی فوق لیسانس بگیرن، این بشه متخصص حقوق بشر. ولی اگه شما مثلا آقای خاتمی چه که لباس روحانیت تنته، آقای روحانی چه که لباس روحانیت تنته، کدام ارزش اسلام رو نشستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل کردی به مثلا گرایش رشته دانشگاهی، به وزارت علوم گفتی براش مثلا رشته را بندازن؟ هیچ کدوم. فقط نگاه میکنم ببینم تو غرب چی هست، برش دارم میگن آقا این یه علم شده ها، این ارزش های آمریکایی علم. اگه بهشون میگی آقا شما لباس دین تنتونه، اعلامیه جهانی حق خدا چی میشه؟ شما که میگید آقا اعلامیه جهانی حقوق بشر، خیلی خب بشر مهمه، خب خدا هم مهمه، خدا حق و حقوق نداره؟ خدایی که ما رو خلق کرده. قرآن سراسر اعلامیه جهانی حق خدا، اعلامیه جهانی حق بشر، اعلامیه جهانی حق حیوانات، اعلامیه جهانی حق به اصطلاح طبیعت. قرآن شما وقتی نگاه میکنید میبینید اعلامیه جهانی حقوق همه، از حق خدا تا حق ملائکه تا حق حیوانات تا حق بشر تا حق گیاهان و نباتات تا حق خود طبیعت. شاکی میشه اونجا خدا تو قرآن ظهر الفساد و البر و البحر به ما کسبت عید الناس، ظاهر شد فساد در دریا و زمین با آنچه که به دست انسان ها کسب شده. 1400 سال پیش این آیه نازل شده. الان شما نگاه کنید آنچه به دست بشر به وجود اومده که سازوکار تکنولوژی و غیره، چه بلایی سر دریاها و سر خشکی ها آورده، سر آسمان و فضا آورده. ظهر الفساد و البر و البحر به ما کسبت عید الناس، حق چی رو داره دنبال میکنه؟ حق طبیعت. بعد میگن آقا ببینید ما چیزایی داریم به نام طرفداران محیط زیست، بعد شما این چیزا رو نمیدونید. آقا خب خود اسلام طرفدار محیط زیسته. پس ارزش های رویای ایرانی، ارزش های اسلامی، رویای ایرانی مبتنی بر ارزش های اسلامی. لایه بعدی شکل میگیره میشه بیداری اسلامی. بیداری اسلامی یعنی چشم ما باز میشه با افقی که قرآن اسلام بهمون داده. هر مرحله یه پرده جدیدی از اسلام رو میشه، یه چیز جدیدی از اسلام میفهمید. میان در اون رسالت ایرانی اون رو پله پله بیشتر در جامعه مطرح میکنیم و جا میافته. جمع اینا با هم دیگه میشه حیات طیبه. حیات طیبه یعنی سبک زندگی ایرانی اسلام، در مقابل اون که قرآن گفته که حیات خبیثه. یه حیات خبیثه هست که همین سبک زندگی آمریکاییه، حیات شیطانیه، حیات هوای نفسه، حیات به اصطلاح رذالت اخلاقیه، حیات خودپرستیه، حیات نفس پرستیه، حیات اصالت لذته. یه حیات طیبه وجود داره، یعنی زندگی پاک. این زندگی پاکیزه میشه سبک زندگی انسان ایرانی، سبک زندگی انسان ایرانی. به همه اینا میگیم هویت ایرانی، هویت ایرانی اسلامی میاد این چارچوب رو برای ما روشن میکنه. یعنی ما از مرحله به قول معروف پیام اسلام تا مرحله دوم یعنی رسالت ایرانی تا سلایه رؤیای ایرانی، ارزش‌های اسلامی، بیداری اسلامی و بعد جنبندی اینا که خروجیش میشه مقوله‌ای به نام سبک زندگی ایرانی یعنی حیات طیبه. و این سبک زندگی ایرانی آقا این کجاست؟ این که الان زندگی خیلی از دخترپسرای ایرانی شبیه مثلا آمریکایی‌ها شده، همون ارزش‌ها رو میرن تو اینستاگرام در واقع مثل این شاخ‌ها و پلنگ‌ها و اونا اینا اینجا کپی برداری می‌کنن زندگی می‌کنن. نه خب همین جوان ایرانی که شاخ و پلنگ نیستن در اینستاگرام. شما یه جوانی داریم به نام عباس دانشگر. عباس دانشگر خب دانشجوی من بود دیگه، ایشون مثلا وقتی شهید شد تو سوریه 23 سالش بود و به عنوان جوان 23 ساله تازه هم نامزد کرده بود، یعنی وسط مراسم نامزدی و عقد خلاص شد رفت سوریه و بعدم شهید شد. این جوان 23 ساله اینجا ببینید این سبک زندگی، سبک زندگی ایرانی اسلامی بود مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، مبتنی بر رؤیای ایرانی اسلام. این کسی بود که حیات طیبه، به حیات طیبه رسیده بود. و حالا من ابعاد شخصیتی اونو تخصصی تدریس کردم و این بعدا ان شاء الله دیویدیای اون کلاس ها میاد بیرون که توی فرآیند استناعت چجوری اون رندی که خدا اینو ساخته برای خودش با نامه‌هایی که ازش رسیده، یعنی نامه‌هایی که از دمشق برای نامزدش فرستاده مبتنی بر تحولات روحی که در اون نامه‌ها از خودش بروز داده، اینا رو من مبسوط تدریس کردم و مبتنی بر اون فیلم مستندی هم که از برنامه عقلش و ازدواجش اینا تهیه شده که خانمش اونجا توضیح میده در مورد شخصیت عباس. خب پدیده عجیب. نه ما الان در مسئله سبک زندگی ایرانی اسلامی و حیات طیبه انسان‌ها و اوضاعی فراز و شاخصی داریم، اما به همه اینها میگیم جنبندی همه اینا رو میگیم هویت ایرانی. این هویت ایرانی یک هویت شاخصیه که الان دیگه تو جهان شناخته شده است. یعنی هویت ایرانی رو امروز مردم جهان با قاسم سلیمانی میشناسن. مردم جهان امروز قاسم سلیمانی میشناسن. اگه یه روزی مردم جهان هویت یک آدم انقلابی رو با ارنست شگوارا میشناختند، الان هویت ایرانی وقتی بخوام بگن ایرانی میگن قاسم سلیمانی. این ما میگفتن بگن هویت آمریکای لاتینی از به اصطلاح آرژانتین که زادگاه چگوارا بود تا کوبا که اونجا انقلاب کرد کمک کاسترو تا جایی که بعدن رفت اونجا کشته شد در بولیوی، هویتی که چپ‌ها تو دنیا نشون دادن با چگوارا بود. الان هویت ایرانی، هویت ایرانی در رویای ایرانی با چی نشون داده میشه؟ با حاج قاسم. هویت آمریکایی با چی نشون داده میشه به نظر شما؟ هویت آمریکایی با آمبر هرد، با جانی دپ، با آنجلینا جولی، با نیکول کیدمن، حالا خب نیکول کیدمن که اصالتاً اصلا استرالیاییه، با مثلا جورج کلونی، با قدیمی‌هاشون الویس پریسلی، نمیدونم افراد دیگه، با این خواننده ها، هنرپیشه ها، ورزشکارهای قدیمیشون. پس ایالات متحده وقتی میگه که هویت آمریکایی، امریکن آیدنتیتی، اینو ما به چی میشناسیم؟ به سلبریتی آمریکایی. اما هویت ایرانی امروز، هویت ایرانی به چی شناخته میشه؟ به کسی به نام قاسم سلیمانی. این هویت ایرانی اسلامیه. یک انسان تراز جهانی برای همه جهان، محدود به ایران نبوده و همه دنیا بهش احترام میگذارن و شقی‌ترین آدم در کره زمین، یعنی رئیس جمهور آمریکا میره جلوی کاخ سفید پشت تریبون میگه من در کاخ سفید دستور دادم اینو بکشم. لذا الان قاسم سلیمانی شهید برای آمریکا خطرناک‌تر از اون خود حاج قاسمیه که اون روزا تو سوریه و عراق با داعش می‌جنگید. چون قاسم سلیمانی شهید یه مکتبه، یه مکتب به تعبیر خود غربی‌ها سلیمانیزمه. سلیمانی. هویت ایران اسلام، جمع این مجموعه رو بهش میگیم روح ایرانی اسلام. و این روح ایرانی اسلامی یا اصطلاحاً روح ایمانی، آنچه که این تحول رو به وجود میاره ایمان، روح الهی، روح ایمانی، روح ایرانی اسلامی، یعنی روحی که دمیده میشه در یه جامعه دیگه. ایران وقتی میره توی یمن توپ و تانک و موشک میبره؟ نه، یمن که محاصره است. پس ایران چی میره یمنی ها؟ روح ایمانی رو در همین قواره رسالت ایرانی، روح ایمانی رو میدمه در یمنی ها، یمنی ها میتونن مقاومت کنن. میره در لبنان، لبنان عروس خاورمیانه است، فساد و فحشا در بیروت بیداد میکرده. انسان ایرانی میره اونجا، روح ایمانی رو میدمه شهید کامران، امام موسی صدر، بعد به اصطلاح احمد متوسلیان، دیگران میرن اونجا، روح ایمان رو میدمن در لبنانیا، میشه حزب الله لبنان. روح ایمان رو میدمن در فلسطینیا، میشه جهاد اسلامی. روح ایمان رو میدمن در عراقیا، میشه هشت شهری. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا از پیام اسلام تا رسالت ایرانی تا رویای ایرانی، ارزش‌های اسلامی و بیداری اسلامی تا سبک زندگی اسلامی و در نهایت هویت ایرانی اسلامی، جمع اینا رو وقتی بهش میگیم روح ایمانی، روح الهی، روح ایرانی اسلامی، این روحیه رو وقتی شما در یه ملتی بدنی مثل ونزوئلا که مسلمان نیستن، ونزوئلا رو برو آمریکا مقاومت میکنه. فقط جهان اسلام که نیست، ونزوئلا یه عاملی که مقاومت میکنه رو بری آمریکا و آمریکا نتونسته بشکنش، اینه که به این نکات یه ذره به اصطلاح دست پیدا کرده، آشنا شده. این نسبتی که در رویای ایرانی 1400 تبیین میشه و طبیعتا ما باید در سطح قرن، یعنی از 1400 تا 1500 جهتگیری حرکتمون این باشه. الان در ایران نگاه به ایران، به ایران، به ماه و ایران سه تا نگاه متفاوته. دسته اول نگاه به ایران، رؤیای ایرانی، ایران رو با غرب تعریف میکنه. یعنی یه گروه در ایران اینجا نشستن به نام اصلاح طلب. این اصلاح طلب ها فقط نگاه میکنن ببینن تو آمریکا چه اتفاقی میفته. اگر مثلا ترامپ رفت بایدن اومد، میگن رؤیای ایرانی 1400. رؤیای ایرانی 1400 چیه؟ در 1400 حالا که بایدن اومد سر کار، بایدن بر میگرده به برجام، بعد که برگشت به برجام یه سری از دارایی ایران آزاد میکنه، چون بایدن که تحریما رو که بر نمیداره دیگه. این بایدن و رئیسش اوباما تحریمای اصلی ایسا و به اصطلاح یوکرن رو که حذف نکردن، ترامپ اومد خواستارم بهش اضافه کرد، الان اونم حذف نمیکنن. اینا فقط مثلا از این 80 میلیارد دلاری که ایران تو کشورهای مختلف داراییاش بلوکه شده، یه 5 میلیاردش آزاد میکنن. بعد اصلاح طلبا میگن ببینید بایدن برگشته به قول معروف برجام، آمریکا برگشت به برجام، از فردا بالمره همه تحریم ها برداشته میشه، مشکلات شما مردم حل میشه. رؤیای ایرانی از دید یک طیفی در ایران به نام اصلاح طلبا یک رؤیایی که حاشیه رؤیای آمریکاییه، یعنی مبتنی بر رؤیای آمریکایی تعریف میشه، اصالت نداره. اگر بگید آقا مقدم این رویای ایرانی چیه و رویای ایران در سال 99 چجوری اتفاق میفته در سال 1400 اتفاق به اصطلاح مشکلات مردم حل بشه، میگن آقا همین که دموکرات‌ها برگردن در آمریکا به قدرت، رویای ایرانی محقق شد. یعنی کلا در ذهن ایرانی‌ها یه رویا وجود داره که ای بایدن برگرد به قدرت مشکلات ما حل میشه. خب اکثر انسان‌های ایرانی یه رؤیایی تو ذهنشونه که حضرت حجت از جلال الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنه. ظهور امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف، این رؤیای دراز مدتی که تو ذهن اکثر ایرانی ها، حالا یا به زمان میارن یا به زمان نمیارن، ولی ته چشم‌انداز گرایی توی زندگی اعتقاد دینیش اینه که یک روزی حضرت ظهور می‌فرمایند انشالله، و نه فقط برای ایران، برای همه جهان اون قسط رو، قسط و عدل رو اقامه می‌کنند. خب این چشم‌انداز دور انسان ایرانی کاملا اسلامیه در مهدویت. بعد منجی که اصلاح طلب آمد به نظر دارن کیه؟ جو بایدن. حالا اون موقع که اوباما اومده بود سر کار، اصلاح طلب ها میگفتن این اوباما یعنی او با ماست، اوباما یعنی او با ماست. الان که اوباما رفته، ترامپ اومده، همه چیز اینا رو خراب کرده، اینا منتظر بودن بایدن گرد، ها بایدن اومد. منجی ما عجل الله تعالی فرجه شریف امام مهدی نیست، بلکه منجی ما حضرت جو بایدنه. خب اینم بالاخره یک نگاهیست دیگه. زاد صراحتن روی صفحه اول نشریات اصلاح طلب شما میدیدید مینوشتن رویای ایرانی 99، رویای ایرانی 1400. این یک نگاهه، نگاه اول. نگاه دوم میگه ایران رو بهش اصالت بدیم، با آمریکا اصالت ندیم، اصالت با ایران باشه. خب ایران منهای اسلام، ایران منهای اسلام. این گروه به چهار تقسیم میشن. اینا که میگن ایران رو بچسبیم، اسلام رو بریزیم بیرون. گروه اولشون ایران شهری کلاسیکن. ایران شهری کلاسیک میگن ما باید برگردیم به ایران قبل از اسلام، به زردشتیگری. گروه دومشون میگن ما باید برگردیم به تلقی کوروش‌گرایی، یعنی به اصطلاح آریامهری. پروژه‌ای که محمد رضا پهلوی در دهه 50، 6-7 سال قبل از انقلاب اسلامی در ایران به صورت جدی دیگه بهش پرداختن و بعد چند سال بعدی تبدیل شد به جشنای 2500 ساله در به اصطلاح پاسارگاد در شیراز، و سال هجری شمسی رو تبدیل کردن، 1155 رو تبدیل کردن به سال هخامنشی، یعنی شد 2535. اسم این پروژه به اصطلاح ایران گرایی پهلوی از دهه 40، 1940 اواسط دهه 40، اسمش پروژه آریامهری بود، یعنی اصالت ایران و تفکر آریایی، آریامهری منهای اسلام. اسلام رو بعد در ایران خوشگون برگردیم به دوره مثلا هخامنشی. خب شما چه ادبیاتی از این دوره دارید؟ چه دستورالعملی از این دوره دارید؟ پاسخی نداشتن. شما چه نوشته ای دارید؟ هرچی هم که هست که غربی‌ها نوشتن، پاسخی نداشتن. فقط یک باستانگرایی که حالا چجوری میخوایی بیاری آداپتش کنی برای امروز، میگفتن اسلام مال 1400 سال پیش کهنه است. خب اونجوری که تو میگی 2500 سال پیش اون کهنه تره، ولی نه دیگه، فرام باید به هر بهانه اسلام رو بزنه. این گروه دوم بودن، یعنی گروه آریامهری که الان توی آمریکا پسر اون پهلوی همچنان داره اینو فریاد میزنه. گروه سوم در دوره احمدی نژاد شکل گرفتن، در دولت احمدی نژاد موسوم شدن به مکتب ایرانی. جریان مکتب ایرانی که در دولت دوم احمدی نژاد شکل گرفت، اینا میگفتن که این چیزی که الان تو منطقه رخ داده اسمش بیداری اسلامی نیست، بیداری انسانیه. به جای مطرح کردن اسلام باید انسان رو مطرح کرد، و ما مکتب ایرانی رو و با اصالت بخشید ایران باید این سازوکارها رو جلو ببریم. مقوله مکتب ایرانی که توسط خود احمدی نژاد و مشاور اصلیش که موقع رئیس دفترش بود، یعنی مکشایی، مطرح شد و اطرافیانشون هم بهش دامن زدن بدون اینکه مبانی نظری متقنی داشته باشه، انسان رو گذاشتن جای اسلام و اومدن یه بحث عجیب غریبی مطرح کردن که حالا دیگه الان از فرصت جلسه خارجه. اما اجمالا این شد که یک جریان سومی در ایران شهری، در ایران شکل گرفت به نام جریان مکتب ایرانی. اما جریان چهارم که یک سرش در غربه، جریان مکتب ایران شهری لیبرال هاست. جریان مکتب ایران شهری لیبرال ها که تئوریسیانش میشه جواد طباطبایی، مجری عملیاتیش میشه عباس آخوندی که اتفاقا رفتن اخیراً ثبت نام کرده برای ریاست جمهوری، این جریان مکتب ایران شهری که مبانی نظری دولت آقای روحانی مبتنی بر این حرکت و جریان هست، اینها میگن دوره فقاهت‌نامه تمام شده، دوره شریعت‌نامه، اسلام مرده. با مرگ اسلام، اینکه اسلام سیاسی مرد و اسلام مرد، شریعت‌نامه که اساس اسلام باید بره کنار. ما مثل دوره خواجه نظام‌الملک در ایران سیاست‌نامه بنویسیم، شریعت‌نامه رو بذاریم کنار، سیاست‌نامه جایگزین کنیم، لذا دین رو می‌ذاریم کنار با شریعت‌نامه نویسی، سیاست‌نامه نویسی تجربی بشری رو جایگزین می‌کنیم، مثل دوره خواجه نظام‌الملک. لذا اومدن تو ایران تو دولت براتون مجله زدن سیاست‌نامه و بازگشت به پروژه ایران شهری و مرگ اسلام رو. آقای روحانی هم خیلی خوشش اومد و سریع جایزه ویژه علوم انسانی فارابی رو در نهمین دوره جشنواره علوم انسانی فارابی دو دستی داد به این و وزیر علومش برداشت، لوح و سکه و همه چیزا رو، همه موارد آماده کردن. و آقای طباطبایی هم بلند شد اونجا، حالا اسلام مرده، بعد وقتی رفته روبروی کسی که لباس روحانیت تنیده رفته تعظیم میکنه جایزه بگیره. حریت یارو با نظریه ایران شهری. به هر جهت این جریان میگه که ایران یه ظرفه و اسلام رو باید در داخلش خالی کنی. خب پس ایران باستان که چیزی نداره به ما بده که ما بگیم با چه مدل باید زیست کنیم. میگه آها، لیبرالیسم اروپایی یعنی لیبرالیسم فرانسوی رو میاریم قاطی میکنیم داخل میکنیم دیگه. هویت لیبرالی در سرزمین و موقعیتی به نام ایران، پروژه ایران شهری. این چهار تا ایران شهری، یعنی ایران شهری کلاسیک که پایه زردشتی داره، یه چند نفرم تو اروپا از اونجا این رو شارژ میکنن، ظاهرا هویت زردشتی دارن. نهله دومش دیگه دوره حکومت دستش بوده، یعنی آریامهری پهلوی، اون نهله دومه در رویای ایرانی. نهله سوم مکتب ایرانی احمدی نژاد. نهله چهارم پروژه ایران شهری دولت آقای روحانیه که اجراش دست عباس آخوندیه در دانشگاه تهران و تئوریسینش هم جواد طباطباییه که لیبرالیسم با ایران رو ترکیب میکنه و خیلی کار به باستانگرایی نداره. اینا خیلی نمیگن باید بریم سراغ کوروش و ایران باستان، اینا میگن فقط اسلام از ایران بره، یه چیزی به نام ایران بمونه، ایران بدون تاریخ باستانی بذارن، اما این ایران بیاد با لیبرالیسم غرب ترکیب بشه. این چهار تا میشن جریان دوم. پس جریان اول میگه رویای ایرانی چیه؟ رویای ایرانی اینه که در آمریکا یه جریانی سر کار بیاد، هوای ما اصلاح طلبها رو داشته باشه. این میشه یک گروه. گروه اولی که رویای ایرانی رو تبدیل میکنن اصلاح طلبها هستن که میگن کلا رویای ایرانی یعنی اینکه تو آمریکا چی میاد سر کار، هوای ما رو داشته باشه. گروه دوم رویای ایرانی چهار طیفن که ایرانی گری رو میذارن مبنا منهای اسلام. بچه مشترک این چهارتا با هم چیه؟ ایران شهری های زردشتی میگن اسلام باید بره، ایران شهری های آریامهری پهلوی ها میگن ایران باید بدون اسلام باشه، ایران شهری های مکتب ایرانی احمدی نژاد میگن اسلام نباید مطرح بشه، انسان باید مطرح بشه، ایران شهری های جواد طباطبایی، حسن روحانی، عباس آخوندی و دولت آقای روحانی، اینا میگن که اسلام مرده، به خصوص اسلام سیاسی کلن مرده و ما باید لیبرالیسم فرانسوی، لیبرالیسم اروپایی رو بیاریم در ایران و به صلاح سیاست نامه نویسی کنیم و به جای فقاهت نامه و شریعت نامه نویسی این کار رو جلو ببریم. این میشه گروه دوم. گروه اول میگفتن رویای ایرانی یعنی با آمریکایی‌ها داریم چیز سرکار میاد. گروه دوم چهار طیفن میگن ایران منهای اسلام. گروه سوم در رویای ایرانی اسلامی گروهی هستن که اینا یه الگوی دارن به نام الگوی اسلام ایرانی پیش رفت. این گروه که ایران رو باور داره و محتوا رو برای به اصطلاح ایران میگیره اسلام، این گروه به اصطلاح تفکر رهبر انقلاب، یعنی این جریان اسلام ایرانی پیشرفت از اینجا مطرح میشه. یعنی شقوق ایرانی رو داره، ایرانی گری رو، هویت ایرانی رو قبول داره، از ایران شروع میکنه. الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، اول ایران باید ساخته بشه، بعد جهان، بعد تمدن جهانی در ذهن شکل بگیره. لذا اگر که امروز فلسطینی، لبنانی، یمنی، عراقی جای دیگه با توان ایران به امنیت میرسه، اول امنیت خود ایران محقق میشه. اگر ایرانی میمونه و ایرانی حفظ میشه با این مدله، یعنی ببینید هیچ کدوم از اون نهله های دیگه نمیتونه ایران حفظ کنه. اصلاح طلبات میگن ایرانو باید بگیرید ایالت 54 و 55 آمریکا بریم وصلش کنیم با آمریکا، بدیمش با آمریکا. رویای ایرانی با آمریکایی تعریف میشه، تو کاخ سفید تعریف میشه، تو ذهن و تو خواب رئیس جمهورای آمریکا. این چهار تا جریان ایران گرایی و ایران شهری که میگن اسلام رو باید بذاریم کنار، ایران بدون اسلام. حالا با چی؟ اولی میگه ایران با زردشتی‌گری، دوم میگه ایران با هخامنشی‌گری، سوم میگه ایران با انسان، چهارم میگه ایران با لیبرالیسم. اینا هم ایران رو منهای اسلام میخوان. هیچ کدوم این چهار تا ادعایی که میکنن مقوم امروز ایران نیست. اما جریانی که معتقد به رویای ایرانی مبتنی بر اسلامه، رویای اسلام ایرانی پیشرفت و متن قرار میده، این جریان میگه که ما باید با اسلام ایران رو بسازیم. یعنی آنچه که موتور محرک ماست برای ساخت ایران و بالنده کردن ایران، اون سوختی که توی این باک این ماشین ایران ریخته میشه، اون اسلامه. لیبرالیسم غربی نیست، جریان ها و فکرهای دیگه هم نیست. این میشه اردو اسلام ایرانی پیشرفت. این سه تا نهله الان دارن با هم دعوا میکنن. یعنی دعوایی که الان شما توی این انتخابات میبینید، اصلاح طلبا هستن با نگاه غرب‌گرایانه، جریانات ایران شهری هستن با نگاه اسلام ستیز، و جریان انقلابی که میگه آقا برای ساخت ایران و جهان باید اسلام رو اصالت داد، اسلام باید محور باشه. روح ایمان و روح اسلام اگر آمد جامعه ساخته میشه. فله کسانی که منهای اسلام و ایمان بیان تو ایران بخوان کار کنن، میشه دولت روحانی، دولت احمدی نژاد، دولت خاتمی، مجلس علی لاریجانی و دیگران. این ساختار به اصطلاح ستفندی است که در رویای ایرانی اسلامی الان مطرحه. خب ببینید این نکته رو من دوباره تکرار کنم. آمریکایی ها میگن رویای آمریکایی مرد، چون ارزش های آمریکایی و چون بیداری آمریکایی دیگه نمیتونه رویای آمریکایی رو بازسازی کنه. پس ایدئولوژی آمریکایی الان دچار مشکل. نگاه آمریکایی ها الان دنبال اینن که هر طوری شده رویای آمریکایی رو بازسازی کنن. چینی ها میگن ما داریم تبدیل میشیم به یک ابرقدرت جهانی، باید رویای چینی رو شکل بدیم. هر جوری شده سریع بجنبیم رویای چینی رو شکل بدیم، که من تردید دارم به دلیل اینکه مبانی نظریشون در تفکر کنفوسیوسی، در لائوتسو، در سازوکارهای دیگه و مشکل زبان چینی خیلی سخت میتونه فرهنگ چینی رو گسترش بده. اصلا سبک زندگی چینی جذابیت زیادی برای مردم دنیا نداره. به قول یک بنده خدایی که جایی نوشته بود که دیگه خفاش خوردن و نمیدونم این چیزایی که گفتن کووید 19 و این چیزا از اون خفاش اینها اومد، گفتن این چیزا برای مردم دنیا جذابیت نداره. سبک زندگی چینی طبعا جذابیت لازم رو نداره. تغییرش هم بخوام بدن باید ببینم مبتنی بر چه چیزی. حالا انسان ایرانی بخواد سبک زندگیش رو تغییر بده ببره سمت اسلام ناب، بالاخره انسان تراز جهانی داره با سبک زندگی مثل قاسم سلیمانی. خیلی از جوانای دنیا دوست دارن مثل قاسم سلیمانی باشند، اما چین چه کسی رو داره که مردم دنیا بخوان مثلا جووناشون مثل اون باشن؟ ببینید روس هم در قضیه سبک زندگی به اصطلاح راشن دریم دارن سعی میکنن رویای روسی رو تبیین کنن. اتفاقا کارشناساشون اومده بودن اینجا دو سال پیش و در اندیشکدن جلساتی باهاشون داشتیم، بحثشون این بود که خب این سازوکار رویای روسی ابعادش که من سوال کردم ازشون شما دارید به کدوم مرحله میرسونید، که خب خیلی عقبتر از به اصطلاح تلاشای فکری جامعه ما هستن. مجموعه بریتانیایی ها هم که دنبال اینن که یه جوری رویای بریتانیایی رو به اصطلاح بریتیش دریم رو به جایی برسونن و اونم شکل بدن، اون هم باز به همین نسبت. اما در مجموع انسان ایرانی دست پوری داره در قضیه این که بتونه در مناسبات تمدنی انشالله رویای ایرانی رو کلیدش رو بزنه، استارت بزنه، شروع کنه، حرکتش رو آغاز کنه، نسل آینده رو ما با این کلمه آشنا کنیم، رویای ایرانی اسلامی، و جوان ایرانی بدونه چجوری رویای ایرانی اسلامی رو در جهان تسری بده. اول زندگی خودش رو باش خوب بسازه، آخرت خودش رو باش خوب بسازه، بعد این رو به جهان صادر کنه. صادرات چجوری الهام بخشیه، نیاز نداره شما کاری کنی برای صادرات، این کافیه دنیا اینو بپذیره، دوست داشته باشه. میگیم که آقای جوزفنای مدعیه که قدرت نرم یعنی این که شما یه قصه داشته باشید، بقیه دنیا قصه شما رو بپذیرن، قصه شما رو دوست داشته باشن، بشنون یا بهش عمل کنن. قدرت نرم یعنی هر کس یه قصه‌ای داشته باشه که قصه‌ش دیگران بپذیرن و باور کنن. قاسم سلیمانی یه قصه داره. قصه زندگی قاسم سلیمانی الهام بخش برای همه دنیا، یعنی مردم دنیا چه مسلمون باشن چه غیر مسلمون، قصه قاسم سلیمانی رو باور میکنن. یعنی رؤیایی که قاسم سلیمانی تو ذهنش داشته و اونجوری که زندگی کرده و اونجوری که شهید شده برای مردم الهام بخشه. اون چیزی که تو ذهنش داشته برای آزادی انسان‌ها و رهایی انسان‌ها رو، ظلم ستیزی، ظلم داعش به اسم اسلام، ظلم اسرائیل به اسم یهود، ظلم آمریکا به اسم مسیحیت، این ظلم‌ها رو بذاره کنار و مردم رو نجات بده و تو این مسیر جانش رو از دست بده، شهید بشه. مردم این قصه رو دوست دارن. پس ما یه رؤیاهایی داریم که رؤیاهای متعدد و متنوع ما در جمهوری اسلامی که خیلی از ملت‌ها دوست دارن، این میتونه جهانی بشه. حالا تصور کنید که شما جوان‌ها، شما توی مثلا دانشگاه‌های دانشگاهی و دانشگاه‌های دیگه، شما پسران و دختران من، فهمتون این باشه که خب ما چجوری باید ایران آینده رو بسازیم، دولت جوان مؤمن انقلابی چیکار باید بکنه، باید رؤیای اسلامی ایرانی رو بگیره روی دست، این شعار رو تبدیل کنه، یعنی اجزایش رو ذره 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 بنویسه و بگه و تئوریزش کنه و پیادهش کنه، اجرایش کنه. در دانشگاه شما یک چهره بسیار ممتاز بخشی از رویای ایرانی رو محقق کرد، شهید مجید شهریاری. و این انسان عظیم در دانشگاه شهید بهشتی، یعنی دانشگاه شما، ایشون توانست ایران رو در غنی‌سازی برسونه به غنی‌سازی 20% در انرژی اتمی. آمریکایی‌ها باور نمی‌کردن. اوایلش می‌گفتن ایران داره با کمک پاکستانی‌ها این کارو می‌کنه. عبدالقادر خان پدر انرژی اتمی و بمب اتمی پاکستان اومده به ایران داره این چیزا رو میده. ایرانی‌ها سانتریفیوژای P2 و نمی‌دونن P3 رو از پاکستان آوردن. ولی بعد مجبور شدن اقرار کنن که ایران توانسته در غنی‌سازی به غنی‌سازی بومی برسه، اونم 20%. خب این سرپنجه تدبیر کی بود؟ یک دانشمندی در دانشگاه شما، دانشگاه شهید بهشتی. البته شما در دانشگاهتون استادایی دارید که یه پاشون توی اجلاس داووسه، فقط میگن باید بریم اسلام و دین و همه چیز رو بریم بپیوندیم به نظام سلطه جهانی، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، نمیدونم چیکار کنیم. حتی گلم میشه طرف میره توی اروپا آمریکا، روش نمیشه بگه اسم دانشگاهی که من اونجا حقوق میگیرم از اینجا اسمش دانشگاه شهید بهشتیه، زیر اسمش مینویسن مثلا اینتر مثلا عنوانش رو لاتین نوشتن، بعد مینویسن که ایشون نشنال یونیورسیتی، یعنی استاد دانشگاه ملیه. یعنی دارید International Relation Professor at the کدوم دانشگاه؟ The National University، دانشگاه ملی. یعنی 43 سال از انقلاب میگذره، دانشگاه شهید بهشتی 43 سال پیش اسمش دانشگاه ملی بوده، طرف داره از دانشگاه شهید بهشتی حقوق میگیره، نون میبره میذاره تو سفره زن و بچهش. وقتی از این مرزهای مملکت میره بیرون، اولا مثل اجنبی ها شروع میکنه فوری سرواز اونا و کروات و فلان، بعد خیلی خوب حالا به خودش مربوطه، ولی اونجا هویت دانشگاه خودش رو رعایت نمی‌کنه. تو بحث هویت آمریکایی بود که گفتیم آقا کسی مثلا آمریکایی باشه ولی مثل آمریکایی‌ها زندگی نکنه، اون آمریکایی نیست. خب شما تو دانشگاهتون استادی دارید که هویت ایرانی نداره، اصلا هویت اسلامی ایرانی نداره، وقتی از ایران میره بیرون تو دانشگاه، توی کنفرانس‌های اونور دنیا، تو اروپا و آمریکا، روش نمیشه بگه من از ایران اومدم، در ایران یه دانشگاهی هست به اسم شهید آیت الله محمد حسین، مثلا محمد حسینی بهشتی، میگه که از دانشگاه ملی اومدم، نشنال یونیورسیتی. یعنی چی؟ یعنی فرد هویت ایرانی اسلامی نداره. چیزی رو از مظاهر جامعه خودش به اصطلاح نمیتونه داشته باشه، دیر افتاده توی این قضیه. نتیجه طبیعیش اینه که چنین فردی استاد دانشگاه شما، اما روبروش و بیشتر گرایشش آمریکا، اروپا، خیلی به اصطلاح دغدغه اونجا رو داره، اما شما یه استادی دارید که خوب زندگی کرد، خوب ملت خودش رو رسوند به غنی‌سازی 20%، مثل قاسم سلیمانی خوب شهید شد، نظام سلطه آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی سرویس‌های اطلاعاتیش اومدن کف خیابونای تهران، خود ایشون و خانمشون که خانم ایشون هم دانشمند بود هر دوتاشون رو ترور کردن. خب حالا ایشون شهید شد، خانمشون الحمدلله هنوز در قید حیات هستن ولی جانبازن، و الگوی تراز، الگوی شخصیت تراز میشه استادی مثل شهید مجید شهریاری. یعنی مجید شهریاری بخشی از رؤیای اسلامی ایرانی رو محقق کرد که ایران میتواند. اون چی بود؟ اون ما میتوانیم بود، نه انرژی اتمی رو. یعنی محقق کردن انرژی اتمی رؤیای ایرانی نیست، ما میتوانیم. یعنی در مقابل اون استاد دیگه دانشگاه شهید بهشتی که هی سیتا سیتا ویژگی می‌نویسه، می‌نویسه ما هیچ چی نیستیم، ما نمی‌توانیم، ما باید بریم مجید غربو بگیم. در دانشگاه شهید بهشتی استادی داشتیم که شهید شد، ایشون مدام به ما بدون اینکه حرف بزنه، بدون اینکه مقاله بنویسه، به ما نشون داد که ما می‌توانیم و ما توانستیم. اینو نشون داد، نشون داد که ما توانستیم، اومدن شهیدش کردن. خب می‌دونید که خانواده ایشون میگن که ایشون همیشه توی ماشین فاصله خونه تا دانشگاه رو مباحث تفسیر قرآن میشنیده، یعنی مسلط بوده به بحثای تفسیری قرآن. یه فیزیکدانی که مسلط به بحثای تفسیر قرآن، خود باور، خدا باور و تونست. هزار جامعه‌ای که مجید شهریاری داره و شما دانشجوها در دانشگاهتون این توفیق رو دارید که جای قدم میزنید، وارد راهروها و کلاسایی میشید در دانشگاه‌های مختلف که مجید شهریاری اونجا قدم میزده، نفس میکشیده و دانشجو تربیت میکرده و علم رو به اینجا رسونده، ایران رو به این مرحله رسونده. این خیلی افتخار بزرگیه. پس در رؤیای ایرانی 1400 ما باید شعار ما میتوانیم رو محقق کنیم و بگیم که ما توانستیم، ما میتوانیم و ما توانستیم. لذا من به شما قول میدم اگر نسل شما در دولت بعدی و دولت‌های بعدتر از این که دیگه نوبت بعدن تو دولت‌های بعدی نسل شما که الان دانشجو هستید نوبتتون میشه تو دولت‌های بعدش، مسئله‌تون این باشه که رؤیای ایرانی رو جهانی کنید. چطور آمریکایی ها رؤیای آمریکایی رو جهانی کردن، چینی ها و روس ها و انگلیسی ها میخوان رؤیاشون رو جهانی کنن، پروژه رؤیای ایران اسلامی رو، ایران رو با اسلام، اسلام مقوم ایران، آنچه ایران رو حفظ میکنه، بالنده میکنه، قوی میکنه، اون اسلامه. اون وسیله الکترونیکی شما تا برق داخلش جریان نداشته باشه کار نمیکنه، تلویزیون شما، موبایل شما تا باتری شارژ نباشه، دوربین شما، کامپیوتر شما، لپتاپ شما، تبلت شما، اسلام اون برق و اون انرژی و اون توانیه که وقتی وارد جامعه ما شد، حالا جامعه ما میشونه. و ما اگه میخوام ایران عزیز و بالنده رو داشته باشیم، باید رؤیای ایرانی رو بر پایه اسلام عزیز در طول این 100 سالی که از امسال شروع شده، در 1400 تا 1500 که موسوم به قرن ایران و قرن اسلامه، این رو بتونیم انشاءالله به یک سرانجام مناسبی برسونیم. لذا من در یک ماه مونده به، بله دیگه امروز 27 بوده، تقریبا 27 ماه دیگه همین روزا انتخابات انشالله، در یک ماه آینده که بالاخره نتایج ثبت نام‌ها معلوم میشه که کیا توی کسایی که ثبت نام کردن کیا مثلا تایید صلاحیت شدن، میان توی صحنه، رقابت‌ها شروع میشه، حرفایی میزنن، وعده‌هایی میدن، قول‌هایی میدن، چارچوب جلو میبرن. اما در مجموع یک ماه آینده که این زد و خورده تمام میشه، انتخابات برگزار میشه انشالله پرشور و نتایج انتخابات بعدش مشخص میشه، دولت جدیدی که کارش رو شروع میکنه، این دولت رو باید شما جوانا ملزم کنید که جهتگیریش رؤیای ایرانی باشه، یعنی رؤیای ایرانی اسلامی رو تلاش کنه محقق کنه. اصلا من منظورم اون طیف به خصوص و اون کاندیدای به خصوصی که الان شعارشون شده ایرانه، رؤیای ایرانی نیست. چون بالاخره مقوله رؤیای ایرانی رو من حداقل 20 سال دارم تو دانشگاه مختلف درس میدم و یه مدت طولانی هم که در دانشگاه شما در دانشگاه شهید بهشتی حداقل فکر میکنم از 79 اگه اشتباه نکنم، بله دیگه الان 21 سال، از 79 تا سال 97 تقریبا هر سال من در دانشگاه شما بحث رؤیای ایرانی، رؤیای آمریکایی و موارد دیگر رو، مثل همین بحثی که امشب خدمت شما داشتم، شما نسل جدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، ما تقریبا هر سال که توفیق داشتیم خدمت شما عزیزان و نسل قبل از شما تو دانشگاه شهید بهشتی می‌رسیدیم، این مسئله رؤیای ایرانی اسلامی که سلسله مباحثی بود که دوستان درخواست داشتن اونجا مطرح بشه هر بار، اینو تو سخنرانی‌ها مطرح می‌کرد. ولی خب بالاخره الان جناح‌های سیاسی رفتن به سمت این که اینا بعضی اینا به عنوان شعار خودشون گرفتن که خیلی خوبه، ولی این کافی نیست. نسل شما باید یه دغدغه داشته باشه، رؤیای ایرانی اسلام. و این رؤیای ایرانی اسلامی رو تو ذهنش بپرورونه، بعد همونجوری تو زندگی اجتماعیش عمل کنه، مثل قاسم سلیمانی که رؤیای اسلامی ایرانی داشت، اینو برد جهانیش کرد و شهید شد. خوب زندگی کرد، خوبم از دنیا رفت. این مسیر رو نسل شما هم میتونه انشالله طی کنه. من به آینده خوشبینم و به توانایی نسل شما خوشبینم و به اینکه دولتی که انشالله سرکار میاد دولت تحوله و تحولش مخفی راهی داره به نام رؤیای ایرانی 1400. یک بار دیگه خدا رو شکر میکنم که امسال هم توفیق شد، حتما غیر حضوری و برخط خدمت شما عزیزان در دانشگاه شهید بهشتی باشن و بقیه دوستان عزیزی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی صدا و تصویر ما رو داشتن و در این برنامه امشب ما رو همراهی کردن. به همه اون دوستان هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. توفیق به خدمت شما بودید. انشالله که موفق و مؤید باشید و سلام.